به ساعت 14 با رادیو فردا خوش آمدید. خوش آمدید به این برنامه در روز دوشنبه نوروزی چهارم فروردین ماه 1404. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین ها از جمله اظهار نظر مقام های آمریکایی و ایرانی درباره احتمال مذاکره. گفتگوی خواهید شنید در این برنامه با یک روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که به اوکراین رفته تا همراه با ارتش اون کشور در جنگ باشه، و البته از عزیزم اتشیران و از مزایای اهدای خون خواهیم گفت در این برنامه و بیشتر از اینها. با ما بمانید. ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت را از همکارم فرشته غازی میشنوید.
ممنون هانا، سلام و وقت شما بخیر. دادستان مرکزی کردستان با اعلام خبر بازداشت 7 نفر در این استان اتهام آنها را تبلیغ علیه نظام در پوشش جشن‌های نوروزی عنوان کرد. محمد جباری روز یکشنبه بدون ارائه جزئیات و شواهدی گفت که این شهروندان به گفته او به دنبال استفاده از جشن‌های نوروزی برای تبلیغ علیه نظام، هنجارشکنی و اهانت بودند. در روزهای اخیر رسانه‌های کرد از احضار و بازداشت شماری از ساکنان شهرهای کردنشین پس از شرکت آنها در مراسم نوروزی خبر داده بودند و وبسایت هنگاو تعداد بازداشتی‌ها را دست کم 41 نفر گزارش کرده است. مقام‌های قضایی در دو استان فارس و خراسان رضوی هم از بازداشت شماری از شهروندان خبر داده و اتهام‌های آنها را مواردی از قبیل سردادن شعارهای ساختارشکنانه و عدم رعایت شؤونات اسلامی در مراسم عمومی تحویل سال عنوان کردند. حزب اپوزیسیون ترکیه شهردار استانبول را در روزی که به حکم دولت اردوغان از کار برکنار شد به عنوان نامزد خود برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری برگزید. اکرم امام اوغلو که رقیب اصلی رجب طیب اردوغان به شمار می رود روز یکشنبه سوم فروردین در پیامی از هواداران خود خواسته در سراسر کشور تجمع اعتراضی برگزار کنند. در همین حال وزارت کشور ترکیه اعلام کرده که آقای امام اوغلو به شکل موقت از سمت خود عزل شده. رهبر حزب جمهوری خواه خلق اما به طور رسمی امام اوغلو را به عنوان نامزد حزب خود برای شرکت در انتخابات و رقابت با رجب طیب اردوغان اعلام کرد. در روزهای گذشته هم صدها هزار نفر در شهرهای مختلف ترکیه به خیابانها آمدند تا ضمن محکوم کردن بازداشت اکرم امام اوغلو از او حمایت کنند. رهبران گرینلند از سفر آتی یک هیئت بلندپایه آمریکایی به سرزمین نیمه مختار دانمارک انتقاد کردند. اوشا ونس همسر معاون اول دونالد ترامپ اعلام کرده که قصد دارد به همراه هیئتی از مقام‌های سیاسی آمریکا از جمله مایک والتس مشاور امنیت ملی کاخ سفید از مناطق دیدنی گرینلند و پایگاه نظامی آمریکا در آنجا دیدار کند. نخست وزیر گرینلند ضمن محکوم کردن این سفران را رفتاری تحریک‌آمیز خوانده. او گفته که دولت موقت او با این هیئت ملاقات نخواهد کرد. گرینلند بخشی از قلمرو دانمارک محسوب می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چندین بار از میل خود مبنی بر در اختیار گرفتن کنترل گرینلند سخن گفته. دولت گرینلند و همچنین دانمارک هر بار مخالفت علنی خود را با سخنان دونالد ترامپ اظهار کردند. نخست وزیر جدید کانادا روز یکشنبه سوم فروردین اعلام کرد ماه آینده انتخابات زود هنگام در این کشور برگزار خواهد شد. او در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که برای مقابله با تأثیر تعرفه‌های وضع شده توسط دونالد ترامپ بر اقتصاد کانادا به یک حمایت قوی نیاز است. مارک کارنی گفت که دولت در این دوران بحرانی به یک اختیار قوی و شفاف نیاز دارد. انتخابات جدید در کانادا در بحبوحه جنگ تجاری و تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر الحاق این کشور به خاک ایالات متحده انجام می شود. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم فرشته غازی شنیدید و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در ساعت 14:05 همراه ما هستید. خوش آمد میگیم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوستید. در 48 ساعت اخیر دو مقام آمریکایی درباره رویکرد کاخ سفید نسبت به ایران اظهار نظر کردند. اظهاراتی که برخی ناظران تناقض‌هایی هم در آن دیدند. در تهران هم همچنان در بر همان پاشنه میچرخد که گفتگوی مستقیم با آمریکا را نفی میکنه، اما به گفتگوی غیر مستقیم روی خوش نشون میده. از گلناز اسفندیاری بیشتر بشنوید.
هشدارها و سیگنال‌های مقامات آمریکایی به ایران ادامه دارد و این در حالی است که جمهوری اسلامی مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده است.
Full dismantlement. Iran has to give up its program in a way that the entire world can see.
این مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید است که میگوید هدف آمریکا برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران است. آقای والتز در گفتگویی با شبکه CBS گفت که ایران باید طوری برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارد که همه دنیا بتوانند ببینند.
This is coming to a head. All options are on the table.
و این استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در خاورمیانه است که میگوید نامه رئیس جمهوری آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی تلاشی برای پرهیز از اقدام نظامی درباره برنامه هسته‌ای ایران است.
It roughly said, I'm a president of peace. That's what I want. There's no reason for us to do this militarily. We should talk.
آقای ویتکاف در مصاحبه‌ای گفت که لازم نیست همه چیز را از راه نظامی حل و فصل کنیم. وی در این حال گفت که اگر مسئله از طریق دیپلماتیک به نتیجه نرسد، روش جایگزین خوشایند نیست. این گفته ها در حالی مطرح می شود که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگویی که روز شنبه منتشر شد گفت که فعلا تاکتیک و راهکار ایران مذاکره غیر مستقیم با دولت دونالد ترامپ است. آقای عراقچی همچنین گفت که ایران به زودی به نامه دونالد ترامپ پاسخ خواهد داد.
ما روی زوایای نامه کار کردیم، روی همه نکاتش دقت کردیم و پاسخی که تهیه خواهد شد با در نظر داشت همه این زوایا هست. هر دو بعد تهدید فرصت همه رو خواهیم دید.
آقای عراقچی گفته است که نامه دونالد ترامپ بیشتر جنبه تهدید داشت. بیشتر هم وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع مطلع گفت که آمریکا در این نامه به ایران مهلت 2 ماهه برای دستیابی به توافق هسته‌ای داده است. دونالد ترامپ برنامه فشار حداکثری خود علیه تهران را از سر گرفته است. با این حال وی بارها تاکید کرده است که ترجیح می‌دهد به جای بمباران ایران با آن کشور به یک توافق برسد.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد از اظهارات مقام‌های آمریکایی و ایرانی پیرامون احتمال مذاکره یا تقابل. سوال اینجاست که آیا تهران هم به ضرورت انتخاب بین این دو گزینه، یعنی دیپلماسی یا اقدام نظامی، رسیده؟ مهران مصطفوی در فرانسه، تحلیلگر امور هسته‌ای در فرانسه، به این پرسش همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار سختی به سر میبره. فروپاشی اقتصادی و بحران‌های اجتماعی و فرهنگی همگی شدند و بخش مهمی از دستگاه جمهوری اسلامی این تمایل رو داره که با ترامپ مذاکرات صورت بگیره و باعث بشه رژیم ثبات پیدا بکنه. اما آقای خامنه این رو قبول نداره و نمیخواد مذاکراتی صورت بگیره که رابطه با آمریکا یک رابطه علنی و عادی محسوب بشه. اما از طرف دیگه میدونه که امکاناتش بسیار محدوده و از این رو از دید من آقای خامنه‌ای به دنبال مذاکراتی است که نه سیخ بسوزد نه کباب، یعنی از یک طرف امتیازهایی به آمریکا داده بشه و از طرف دیگه اون امتیازات کافی نباشه. با این کار جمهوری اسلامی میخواد جلوی تحریم‌های شدیدتر و جلوی حمله نظامی رو بگیره و از طرف دیگر رابطه عادی با آمریکا و با دستگاه ترامپ پیدا نکنه. خب در زمینه هسته‌ای این چه معنی میده؟ معنای در زمینه هسته‌ای این است که اورانیوم غنی شده 60% خود رو یا از بین ببرد و یا به روسیه منتقل کنه. میدونیم که روس‌ها روز به روز نقششون بیشتر میشه، از اونجا که رابطه آقای ترامپ با پوتین یک رابطه تقریبا حسن است و میتونن این فشار رو به جمهوری اسلامی بیارن که اورانیوم 60% غنی شده به روسیه انتقال پیدا کنه کاملا و نظارت‌های از نوع برجام بازگردد. مثلا دوربین ها ای که عمل می کردن به طور مستقیم دوباره عمل بکنن و بازدید ها بیشتر بشن. به نظر من جمهوری اسلامی می خواد این خط و ربط رو ببینه و در هفته ها و ماه های آینده این مسئله روشن‌تر خواهد شد.
آقای مصطفی، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در آخرین اظهاراتش گفته که برجام به شکل فعلی قابل احیا نیست. این در حالیه که محمد رضا کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی، او هم در آخرین اظهار نظرش گفته که تعهدات برجام قابل بازگشت است، به شرط اینکه حقوق جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته نشه. سوال اینه که در شرایط فعلی آیا از دیدگاه شما برجام ظرفیت مبنا قرار گرفتن برای مذاکره رو اصولا داره یا نه؟
خدمتتون عرض کنم که هر دوی این آقایان درست میگن و با هم صحبتاشون اختلافی نداره، برای اینکه یکی صحبت از این میکنه که دیگه برجام سازگار نیست و عمل نمیتونه بکنه و یکی صحبت از این میکنه که محدودیت‌های برجامی میتونه مورد نظر باشه. محدودیت‌های برجامی یعنی اینکه جمهوری اسلامی غنی‌سازیشو برسونه به زیر 5%. پس جمهوری اسلامی عملاً پذیرفته که غنی‌سازی بالای 5%، یعنی غنی‌سازی 20% و 60% رو کاملاً کنار بگذاره. خود برجام قابل استفاده دیگه نیست، برای که برجام برای این بود که جمهوری اسلامی حداقل یک سال طول بکشه تا بتونه خوراک لازم برای ساختن بمب رو داشته باشه، ولی الان مدت به 3 هفته یا 4 هفته رسیده که مدت بسیار کوتاهی است. یعنی اگر جمهوری اسلامی بخواد تصمیم بگیره که با اورانیوم غنی شدهش خوراک بمب رو تهیه کنه، 3-4 هفته بیشتر طول نمیکشه. صحبت‌های هر دوی اینها نشون میده که نیاز به مذاکره هست، قبول دارن مذاکره و قبول دارن بازگردن به محدودیت‌های برجام.
در نهایت آقای مصطفی، آخرین اظهار نظری که یک مقام ارشد دولت ترامپ داشته مایک والتس بوده، مشاور امنیت ملی کاخ سفید. او گفته که برنامه هسته‌ای ایران باید به صورتی برچیده بشه که در منظر تمام جهان امری قابل مشاهده باشه. حالا گزینه‌هایی که آمریکا از نظر منطقه‌ای و بین‌المللی برای رسیدن به چنین هدفی در اختیار داره، تصور می‌کنید چه باشه؟
گمان من بر این هستش که آمریکا نمیتونه به جمهوری اسلامی بگه که هیچ گونه اورانیوم رو غنی نکنه، ولی آمریکا میتونه به جمهوری اسلامی بگه که باید برگردی به محدودیت‌های برجامی، یعنی زیر 5% بیشتر غنی نکنی و میزان بازرسی‌ها بیشتر بشه. به نظر من مذاکراتی که دارن میکنن بیشتر در این زمین است، اما اون چیزی که گفته نمیشه، در وضوح گفته نمیشه، این هست که آمریکا نگرانی‌های دیگه‌ای به غیر از مسئله هسته‌ای داره و اون مسئله موشکی جمهوری اسلامی و نفوذی که جمهوری اسلامی در کشورهایی مثل عراق و یمن و میزان خیلی کمتری الان در سوریه داره و آمریکایی‌ها میخوان درباره این مسائل رو هم مذاکرات بکنن. هرچند آقای خامنه‌ای گفته ما فقط درباره مسئله هسته‌ای مذاکره خواهیم کرد، ولی از دید آمریکایی‌ها اگر همینطور باشه، از دید اونها گام اول خواهد بود و در گام‌های بعدی باید مذاکرات مسائل دیگه امنیتی منطقه رو در بر بگیره.
ارجیبی مهران مصطفی رو میشنیدید در فرانسه که همکارم الهی روان شد با او اون گفتگو کرده بود. از ایران و آمریکا فاصله بگیریم، بریم به آن سوی آسیا، جایی که دادگاه قانون اساسی کره جنوبی با رد اتهامات علیه نخست وزیر پیشین و با سابقه این کشور، او را مجدداً به مسند ریاست جمهوری موقت کشور بازگردوند. از کامبیز کراماتی بشنوید.
دادگاه قانون اساسی کره جنوبی در میانه پیچیده‌ترین بحران سیاسی چند دهه اخیر این کشور، هان دوکسو نخست وزیر استیضاح شده را به جایگاه رئیس جمهور موقت بازگرداند. هان دوکسو متعهد شده که بر روی هدایت 4 اقتصاد بزرگ آسیا در روزهایی که درگیر یک جنگ تجاری با آمریکاست تمرکز کند. بر اساس حکم دادگاه که امروز دوشنبه 4 فروردین ماه صادر شد، آقای هان بلافاصله به قدرت باز می‌گردد. نخست وزیر پیشین کره جنوبی پس از آنکه یون سوک یول رئیس جمهور این کشور نزدیک به 4 ماه پیش به شکلی ناگهانی و البته نافرجام حکومت نظامی اعلام کرد و سپس خود استیضاح شد، به عنوان رئیس جمهور موقت یا انتقالی معرفی شده بود. حکومت نظامی که در روز 13 آذر ماه 1403 به دستور یون سوک یول برقرار شده بود، تنها 6 ساعت دوام داشت، اما این متحد نظامی ایالات متحده را به بزرگترین بحران سیاسی دهه‌های اخیرش کشاند. بحرانی که در پی استیضاح رئیس جمهور و نخست وزیر، کنارگیری و برکناری جمعی از وزرا و مقامات سیاسی و نظامی و اعلام جرم علیه تعداد قابل توجهی از مقامات ارشد منجر به خلأ قدرت و رهبری در این کشور شد. هان دوک سو، سیاستمدار 75 ساله که بیش از 30 سال در دوران ریاست جمهوری 5 رهبر از هر دو حزب لیبرال و محافظه‌کار در رده‌های بالای سیاسی کره جنوبی فعال بوده، نمونه نادر از مقامات این کشور به شمار می‌رود که قابلیت تفکیک فعالیت‌های سیاسی خود از مرزبندی‌های حزبی را دارند. با وجود این، پارلمان کشور که در کنترل مخالفان دولت است، او را به سهل‌انگاری در زمینه ایستادگی در مقابل تصمیم یون سوک یول برای اعلام حکومت نظامی متهم و بر همین اساس استیضاح کرد. اتهامی که البته از سوی هان دوک سو بارها رد شد. کره جنوبی به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان خود را برای مقابله و تطبیق با آثار احتمالی مجموعه تعرفه‌هایی که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام شده، آماده می‌کند. سئول تاکنون شاهد وضع تعرفه‌های آمریکا بر صادرات و صنایع فولاد و آلومینیوم خود بوده و در تلاش است از برخی تعرفه‌های متقابل ایالات متحده مستثنی شود. چند هفته پیش دونالد ترامپ مشخصاً از کره جنوبی به عنوان کشوری که تعرفه‌های سنگینی بر محصولات صادراتی ایالات متحده وضع کرده نام برده بود. آقای هان پس از اعلام حکم امروز دادگاه مبنی بر بازگرداندن او به قدرت، ضمن تاکید بر نیاز به توقف آنچه که برخوردهای افراطی در سیاست خواند، متعهد شد که به عنوان رئیس جمهور موقت هر چه در توان دارد را برای حفظ ثبات سیاسی و تمرکز همه ظرفیت‌ها بر منافع ملی کره جنوبی در میانه این به گفته او جنگ تجاری به کار بگیرد. با اعلام حکم دادگاه قانون اساسی در مورد هان دوک سو، انتظار می‌رود حکم نهایی این دادگاه در قبال وضعیت سیاسی یون سوک یول هم طی روزهای آتی اعلام شود. آقای یول همزمان به دلیل اعلام حکومت نظامی با اتهام خیانت و رهبری شورش هم مواجه است و قرار است در دادگاه کیفری هم به پرونده‌اش رسیدگی شود. محاکمه‌ای که ممکن است به صدور حکم حبس طویل المدت یا حتی حکم اعدام برای او منجر شود. در صورت برکناری قطعی آقای یون، کره جنوبی باید ظرف 60 روز انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
نوروز که میشه همه جا تعطیله، نه؟
آره خب، حتی معدنا هم تعطیلن تو نوروز.
ولی یه سری جاها باید باز باشن دیگه.
آره هست. بیمارستانا،
آتش نشونی ها،
اورژانس مرجانس ها،
حوادث غیر مترقبه ها.
ولی دیگه کجاها بازه تو نوروز؟
کافه فردا تا دلت بخواد بازه توه،
اونم نه یه روز دو روزا،
7 روز، 7 سین،
از اول تا هفتم فروردین ماه 1404.
کافه فردا پر از سین های نوروزی میشه.
یه کافه پر از سین، ولی نه هر سینی،
نه اون 7 سین،
یعنی 7 سین هم مال خودمون کردیم.
7 سین مخصوص کافه فردا، یا حتی سمنو هم توش نیست.
سکم نه،
یه سنجدمون نشه یعنی.
نه نه، از اول تا هفتم فروردین کافه فردای نوروزی هر روز با شما.
کافه فردا، ویژه نوروز.
در حالی که مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین ادامه داره و امروز در عربستان سعودی در جریانه، کوروش صحتی خبرنگار شبکه ایران اینترنشنال به تازگی به لژیون بین المللی ارتش اوکراین که شامل سربازان خارجی میشه پیوسته. آقای صحتی به همراه 2 فرزند و همسر اوکراینی خود در بریتانیا زندگی میکنه. او در ایران فعال سیاسی و دانشجویی بوده. به دلیل شرکت در تظاهرات 18 تیر سال 78 پس از تحمل چند دوره زندان که 3 سال طول کشید، مجبور شد به طور غیرقانونی از مرز ترکیه از ایران خارج بشه. در گفتگویی که همکارم مهران کریمی با او داشته، از انگیزش برای پیوستن به لژیون بین المللی ارتش اوکراین پرسیده.
اول از همه من جنگ اوکراین و روسیه رو جنگ بین دو تا کشور نمیبینم، جنگ بین باشگاه دیکتاتورا و اشغالگرا در رأسش روسیه، پوتین، جمهوری اسلامی، کره شمالی، چین، بلاروس، اینان که دموکراسی رو در سطح جهانی تهدید میکنن. این انگیزه هستیم بود، ولی خب جدا از اون هم تعلق خاطری هم به کشور اوکراین دارم، چون همسرم اوکراینیه، دو تا فرزند پرسان و خب روسیه هم که اصلا داستان اشغالش از 200 سال پیش تا حالا به ایران که در ضرباتی که به ایران زده سرزمین هامون رو جدا کرد و مجاهدان مشروطه رو به داراویخ، مجلس رو به توپ بست، حمایت هایی که از جمهوری اسلامی میکنه، اینا همه انگیزه های هستیم بود که بیام در این نبرد شرکت کنم و نشون بدم که ایرانی ها فقط وطای جمهوری اسلامی نیستن و مبارزایی هستن که کسانی هستن از ایران بیان در این نبرد همراه اوکراین بجن.
به چه نحوی هستش ملحق شدن به ارتش اوکراین؟ خب تو زبان اوکراینی نمیدونم بلدی، خب خیلی ارتباط برقرار کردن با فرض کن سربازا یا فرمانده ها میتونه سخت باشه. به غیر از تو آیا داوطلبای خارجی دیگه هم هستن اونجا؟ میشه یه مقدار توضیح بدیم؟
به دلایل امنیتی خب نمیتونم زیاد توضیح بدم، چون اینجا یه پایگاه مخفیه و خیلی آدما نمیخوان شناخته بشن، هم موقعیت مکانی، اسم آدما، ولی خب از کشورهای مختلف هستن داوطلبا، ولی خب ایرانی فقط من هستم و خب اینا میپیوندن، آموزش میبینن و بعد تقسیم میشن تو جبهه‌های مختلف اعزام میشن. این ارتش حرفه‌ای هست، مثل همه ارتش‌های حرفه‌ای یک حقوق میده به سربازها، ولی خب یه سری شاید به خاطر حقوق اومده باشن و کسای دیگه هستن به خاطر آلمان‌های آزادی‌خواهان.
سابقه نظامی داشتی؟ اصلا چقدر این تجربه میتونه برات چالش برانگیز باشه، به خصوص اینکه یه کشور خارجی هم هستش؟
خب سربازی که در حد آموزشی در ایران رفتم، منتها تجربه جنگ نداشتم. خب جنگ ایران و عراق هم سنمون نمیرسید به اون حد، یعنی جنگ ایران و عراق که تموم شد من تازه 10 سالم بوده. آموزش های اینجا قراره ببینیم و تقسیم میشیم جاهای مختلف، ولی به هر حال مهمتر از خود این رزم نظامی که حالا قطعاً جایی که تقسیم میشیم سعی میکنم مفید واقع بشم، ولی هدف اصلی من بیشتر از این بحث خود درگیری نظامی بود که این مشارکت یک ایرانی و رسوندن پیام همبستگی ایرانی ها به ملت اوکراین و جهان باشه که ایران رو فقط با پهپادهای جمهوری اسلامی قضاوت نکنه. حالا قطعاً در بحث نظامی هم گفتم باید مفید باشم، چون اینجا ارتشه و باید توانایی داشته باشه. خب خوشبختانه استانداردهای اروپا رو هم دارم، ولی گفتم پیام اصلی من پیام به مردم اوکراین به خصوص و بقیه جهان.
در مورد واکنش اوکراینی هایی که اونجا دیدی ازت بپرسم، این که میبینن یک ایرانی اومده داوطلب شده که براشون بجنگه،
اولش شاید تعجب بکنن، ولی وقتی که میفهمن که برای چی اومدی استقبال میکنن. خب براشون جالبم از دیگه کشورهایی که به اشغالگرا کمک کرده، یکی از شهروندای اون کشور اینجا اومده، ولی من برخورد بدی از هیچ کدومشون ندیدم، همشون استقبال کردن. حالا شاید مردم عادی بعضیشون با لباس نظامی نباشی بگی از ایران اومدم، شاید نمیدونم، شاید خب سریع یاد حمایت‌های جمهوری اسلامی از پوتین بیافتن، ولی خب من هیچ مشکلی نداشتم.
واکنش خانواده چی بوده؟ میشه کمی توضیح بدی؟ همسرت اوکراینی هستن، خب دو تا بچه هم داری، یه مقدار خب به عواقبش فکر نکردی؟ واکنششون چی بود؟
به هر حال خب مسئله خانوادگی خیلی مهمه، چون من دو تا پسر کورسالم دارم، همسرم اونجا به هر حال، ولی خب برای آزادی و مبارزه باید هزینه داد. به هر حال کسایی که اینجا هستن داوطلبای خارجی یا خود اوکراینی، زن و بچه دارن، پدر مادر دارن، اینجوری نیست که فقط مختص من باشه، نگران هستن، شرایط خطرناک جنگی هست، ولی به هر حال باید هزینه داد برای رسیدن به چیزهای بزرگ.
یه سوال سخت میخوام ازت کوروشم بپرسم. آدم وقتی میره جبهه ممکنه مجبور بشه، اگه به خصوص خط مقدم باشه، که جون یک انسان رو بگیره. چقدر میتونه برای ترسناک باشه این اتفاق؟ آیا بهش فکر کردی؟
حالا من که سوال تو اون شرایط قرار نگرفتم، ولی خب به هر حال ارتش دیگه، اونجا که اومدی باید گزینه‌ها حتما هست و بیشتر باید خودتو جای کسی بذاری که تو خونت نشستی و یه نفر میاد با اسلحه و چاقو در خونه رو باز میکنه میخواد بهت حمله کنه. خب کسی که تو اون شرایط قرار میگیره چیکار میکنه؟ من هم در همون شرایط، یعنی احساسم به این نبرد اینطوریه که یکی اومده در خونه رو باز کرده، وارد شده و میخواد منو بکشه. در این شرایط دیگه این دفاع مشروعه، قتل و تجاوز و نمیدونم خشونت به نظر من حساب نمیشه، تنها دفاع. دو تا پسرام که قشنگ اوکراینی صحبت میکنن، حساب دورگن، خودم هم این کشور به نوعی کشور دومم، خانوادم هستن، خانواده همسرم عرفشون فرار کردن، مهاجرت کردن به اروپا.
کوروش صحتی بود که همکارم مهران کریمی با او گفتگو میکرد. آقای صحتی به تازگی به لژیون بین المللی ارتش اوکراین پیوسته. ساعت در ایران 14:24 است. سری بزنیم به اد شیران، خواننده بریتانیایی که از محبوبیت قابل توجهی هم در جهان برخوردار و این روزها آهنگی به نام عزیزم رو در نوبت پخش داره. از پریس صحتی صحبتی بشنویم در این باره.
اد شیران خواننده بریتانیایی در شبکه‌های اجتماعی اطلاعاتی درباره آهنگ جدیدش به نام عزیزم به اشتراک گذاشته است. او در یک پست اینستاگرامی ویدئویی از خود در استودیو همراه با تهیه کننده سوئدی ایرانی ایلیا سلمانزاده منتشر کرد که در حال گوش دادن به نسخه ای از این آهنگ هستند. اچیرن در توضیحات این پست نوشته است: آلبوم تمام شد. تک آهنگ به زودی. همونطور که می توانید حدس بزنید بسیار هیجان زدم. اچیرن همچنین در ماه مارس 2025 در محله فرانسوی های نیو اورلیان برای اولین بار عزیزم را به صورت زنده اجرا کرد. با یک آمپلیفایر قابل حمل و یک میکروفون به این منطقه تاریخی رفت و با همراهی گروه The Soul Rebels این آهنگ جدید را برای حضار اجرا کرد. این اجرا با استقبال گرم طرفداران مواجه شد و ویدئوهایی از آن هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. طرفداران اچیرن بی صبرانه منتظر انتشار رسمی آهنگ عزیزم هستند که انتظار می‌رود در هفته‌های آینده عرضه شود.
پریس صحبتی بود و حالا بسیاری از متخصصان از مزیت‌های اهدای خون و تأثیر اون بر سلامت اهدا کننده سخن گفتند و تحقیقات جدیدی در این زمینه اتفاق افتاده که بشنویم از اون بیشتر از حمید فاطمی.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد که اهدای خون نه تنها برای بیمار نیازمند خون بلکه برای اهدا کننده نیز مفید است. دانشمندان مؤسسه فرانسیس کریک در لندن دریافتند که اهدای منظم خون میتواند منجر به تغییر ژنتیکی ظریفی شود که خطر ابتلا به سرطان خون را کاهش میدهد. به طور معمول سلولهای بنیادی خونساز با افزایش سن جهش پیدا میکنند و در برخی موارد این جهش ها میتواند باعث افزایش بیماری ها از جمله لوسمی یا نوعی سرطان خون شود. بر اساس تحقیقاتی که در مجله بلاد منتشر شده، پژوهشگران تفاوت غیر منتظره ای را در خون افرادی که به طور منظم خون اهدا می کردند شناسایی کردند. محققان خون دو گروه از اهدا کنندگان مرد سالم را با یکدیگر مقایسه کردند. یک گروه به مدت 40 سال سالی 3 بار خون اهدا کرده بودند و گروه دیگر در مجموع فقط 5 بار خون اهدا کرده بودند. اگرچه در هر دو گروه جهش‌های ژنتیکی مشاهده شد، اما این جهش در نزد کسانی که 3 بار در سال خون اهدا کرده بودند بیشتر از کسانی بود که کمتر خون اهدا کرده بودند. تقریبا نزد 50% از گروه اول و فقط 30% از گروه دوم چنین جهشی مشاهده شد. محققان این فرضیه را ارائه دادند که هر بار که فردی خون اهدا می کند، بدن سلولهای خونی تازهی تولید می کند که می توانند سلولهای بنیادی را به شکل مفید تغییر دهند. در تحقیقات آزمایشگاهی مشاهده شد که جهش خونی در اهدا کنندگان مکرر با جهش هایی که موجب سرطان خون می شود متفاوت است. البته تحقیقات بیشتری برای تعیین اینکه آیا اهدای خون به طور مؤثر خطر ابتلا به سرطان را کاهش می‌دهد مورد نیاز است. خانم میشل اسپیر، استاد آناتومی در دانشگاه بریسل، به مجله کانورسیشن گفته است: هر بار که فردی خون اهدا می‌کند، بدن به سرعت فرایند جایگزینی سلول‌های خونی از دست رفته را آغاز می کند و مغز استخوان را تحریک می کند تا سلول‌های تازه بسازد. خانم اسپیر می گوید علاوه بر این تحقیقات قبلی اهدای خون را با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و بیماری قلبی هم مرتبط دانسته است. او می افزاید اهدای منظم خون همچنین می تواند به کاهش ویسکوزیته خون کمک کند. ویسکوزیته به معنای مقاومت خون در برابر جریان یافتن است و به میزان چسبندگی خون بستگی دارد. کاهش ویسکوزیته می تواند پمپاژ خون را در بدن برای قلب آسان‌تر کند، گردش خون تسهیل می شود و خطر مشکلات قلبی و عروقی را کاهش می دهد. به گفته این استاد دانشگاه، بدینسان اهدای خون نه تنها می تواند برای بهبود سلامت دیگران مفید باشد، برای اهدا کننده نیز مطمئنن مفید است.
و با این گزارش و آرزوی سلامتی برای شما تک تک شنونده‌های رادیو فردا می رسیم به پایان این ساعت 14. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.